أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. بعد از اینکه جریان حفظ نظر را از یک جهت مطرح فرمود و سطح را از جهت دیگر تر کرد، ساختار جامعه را از در عفاف تأمین کرد. یعنی جامعه‌ای که مردها مواظب چشمشون باشند، زنها هم مواظب چشمشون باشند، زنها هم مواظب حجابشون باشن، چنین جامعه از گزند بی‌عفافی محفوظ است. این فصل اول. فصل دوم این است که انسان مثل فرشته نیست که مسئول از مرد باشد و قائم به شخص. انسان محفوظ به نوع است نه به شخص. کل نفس ذائقة الموت مال انسان است نه مال فرشته به مانند. و برای حفظ نسل نکاح مقدر شده است. نکاح برای لذت نیست، برای حفظ نسل است. چه اینکه تغذیه برای لذت نیست، برای حفظ شخص است. شخص بدون غذا محفوظ نمیماند، باید غذا بخورد تا بماند. نو بدون نکاح محفوظ نمیماند، باید نکاح کنند که نو محفوظ بماند. فصل سوم این است که این کار دشواری است. انسان که مثل حیوان نیست غذای او در طبیعت آماده باشد. حیوانات غذایشون رو مائده طبیعی و سفره طبیعی آماده است. اگر چون چه علف خارن که غذایشون آماده است و اگر گوشت خارن که نیازی به طبخ ندارد و غذایشون آماده است. انسان نیازمند به غذاست. تهیهش آسان نیست. رنج داره. برای تحمل این رنج دو تا کار شده. یکی فشار گرسنگی که دردآور است، یکی لذت خوردن که در فضای ذائقه به دهن متمثل است و دیگر هیچ. انسان مزد کارگری خود را در حل این دو نیاز میبیند، یکی فرونشاندن اون درد گرسنگی، یکی بهره برداری و کامیابی از لذت خوردن. این لذت خوردن مزد اون کارگری است، رفع درد مزد اون کارگری است. افراد عادی خیال میکنن که غذا میخورن که لذت ببرن، در حالی که مزد کارشون رو دارن میگیرن. لذا به همون اندازه‌ای که بدن نیاز دارد باید غذا خورد. کم نیست روایاتی که فرمودن انسان اگر بعد از سیر شدن باز غذا بخورد، هوش و استعداد خودش رو از دست میدهد، زیرا این روح مشغول هضم اون غذای زائد و برنامه زائد است، دیگه مشغول کار خودش نیست. مثل اینکه شما یک انسان فقیه یا حکیمی رو وادار کنید که زباله‌های شهر رو جمع بکند، او این کار رو میکند ولی حیفه. روح را ما سرگرم کنیم برای اینکه زباله بسازه و به دستشویی تحویل بده، این واقعا ظلم به روحه. غرض آن است که این لذتی که در فضای کام است، این مزد کارگری است. رفع درد گرسنگی این مزد کارگری است. برای بهره برداری از اون این مزد را میگیرد. در جریان نکاح هم به شرح زن تأمین زندگی، ازدواج کردن، اداره همسر، تأمین مسکن کار آسانی نیست. این کار سخت را ذات اقدس اله بر انسان تحمیل کرد، مزد این کارگری را اون لذت نکاح قرار داد. اینا خیال میکنن نکاح میکنن برای التزاز، در حالی که نکاح میکنن برای قدم لانفسکم نساؤکم حرثون لکم فعتو حرثکم ان ناشئتم و قدم لانفسکم. اینجا مزرعه هست ولی به فکر نسل باشید. بهترین دستوری که برای نکاح هست تأمین نسل آینده فرزندان صالح است که فرمود قدموا لأنفسكم. بنابراین نکاح برای حفظ نسل است طبق این سه چهار فصل. دو مطلب را قرآن کریم در این آیه 32 و 33 بیان کرد که گاهی خیال میکنن اینها با هم ناهماهنگن. در آیه 32 فرمود به این که اگر اینها فقیرن خدا اینها را بی‌نیاز میکنن. در آیه 33 فرمود اگر کسی ندارد که ازدواج بکند، عفت بورزد و خویشتن دار باشد. خب اگر شما وعده غنا دادی دیگه دستور به خویشتن داری برای چی؟ گاه خیال می شود که این جمله این یکونو فقراء یغرهم الله که وعده است مثلا با جمله ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا هماهنگ نیست. خب اگر کسی ندارد خدا او رو بی نیاز می کند، دیگه چرا شما او رو ترغیب میکنید، دستور میدید به خویشتنداری؟ پاسخش این است که در تناقض که گفتن این دو تا آیه نقیض همان، مستحضرید که یکی از دو قضیه حتما باید کلی باشد، یعنی موجبه کلیه با سالبه جزئیه نقیض همان، سالبه کلیه با موجبه جزئیه نقیض همان. دو تا قضیه جزئیه، یکی موجبه یکی سالبه، یا دو تا قضیه محمله، هرگز نقیض هم نیستند. این دو تا آیه تقریبا در حکم قضیه جزئیان و هیچ کدام نقیض هم نیستن. هیچ کلیتی در آیه اول نیست که خدا هر فقیر را که قصد ازدواج داشت بی نیاز میکنه. اگر آیه پیامش این بود که هر فقیری را که قصد ازدواج داشت خدا او را بی نیاز میکنه، با آیه بعدی ناهماهنگ بود که فرمود اگر کسی نداشت صبر کند خویشتنداری کند. خب شما که وعده دادید خدا بی نیاز میکند، دیگه چرا دستور خویشتنداری میدهید؟ سر این که اون اولی هم در حکم قضیه جزئی است به دومی در حکم قضیه جزئیه اینه که در باره اولی فرمود اگر یک کسی نتوانست خیشتندار باشد بالاخره نکاح برای او لازم شد یا نزدیک به لزوم است به سراغ کسی رفت که فرزندی دارد دم بخت اونها در اثر فقر این داماد آینده او را رد نکنند خداوند محتمل است او را با امید به لطف الهی بی‌نیاز کند این وظیفه کسانی است که دختر دارند به اونها می‌فرمایند اگر اینها که آمدن به در منزل شما نیازمندن در اثر فقر اینها را رد نکنی برای این که ممکنه خدا اینها را بی نیاز بکند ولله واسع است اونتا علیم است که چقدر بده به کی بده کی بده وانده اما دومی مربوط به خود این جوان هاست این جوان ها اگر وضع مالیشون مناسب نیست دست به آلودگی نزنند و خیشتندار باشند آیه 33 وظیفه جوان ها را مشخص می کند آیه 32 که آیه قبلیست وظیفه اولیای دخترها را مشخص می کند که اگر کسی به سراغ دختر شما آمد و صالح بود و شرایط ازدواج را داشت به بهانه این که او وضع مالیش ضعیف است او را رد نکنید البته برخی ها این امر انکهو را هم بر وضوع کردن برخی ها هم بر استحباب کردن ولی یه ترغیب اخلاقی است به تعبیر بعضی از آیونی که آیات الاحکام نویسن میگن اکثر فقها ها برای اینکه این امر برای وجوب نیست نشانش آن است که در جریان عبید و اما اون امر برای وجوب نیست و همین یک امر است که تکرار شده است و انکه الایام منکم یعنی از خود شما یعنی آزادها و احرار و صالحین من عبادکم و امائکم خب انکاه عبد و امه که واجب نیست انکاه احرار هم واجب نخواهد بود برای اینکه این دوتا امر در کنار همه البته مستحضری که در اثر عطف کردن این عطف به منزله تکرار اون عامل است مثل اینکه وقتی فرمود وقت تسل للجمعت والجنابه منافات ندارد که یکی مستحب باشه به دیگری واجب چون این عطف به منزله تکرار عامل است نه که لفظ در اکثر از معنا استعمال شده باشد گرچه اون هم جایز است وقت سهل دل جمعه وقت سهل دل جنابه این اقتصال دوم مال وجوبه اون اقتصال اول مال استحبابه این منافات نداره اینجا هم به انکه هل ایاما منکم یک و صالحینه یعنی به انکه هل صالحینه من عبادکم به امائکم دو بله اما نفرمود همه را فرمود او واسع است اما او میدونه به کی بده اگر در ذیل آیه فرمود او میدونه به کی بده چون که در بعضی از آیات دیگر دارد که لمن یشا معلوم میشه به مشیت او وابسته است ما هم که به مشیت او آگاه نیستیم بنابراین برای ما قضیه فل جمله میشود نه بل جمله و قضیه فل جمله یعنی قضیه مهمله در حکم قضیه جزئی است دیگه ما نمیتوانیم تناقض دو تا آیه را ثابت کنیم که در آیه قبل فرمود این یکون و فقراء یعنی هر کس فقیر بود و قصد ازدواج داشت خدا او را بی‌نیاز بکند بعدم فرمود اگر کسی نداشت خیشتندار باشد تا بگیم این دو تا آیه نقیض همه این که فرمود اگر فقیر بود خدا او را بی‌نیاز بکند خطاب به کسانی است که همون کسان مخاطب به انکهو هستند یعنی اولیا پدران دخترها و مانند به اونها می فرماید شما جوانهای جامعه را همسر بدید و اگر صلاحیت اداره خانواده داشتن به بهانه فقر اینها را رد نکنید، امید است که خدا فقر اینها را ترمیم بکند چون او علیم است. در آیه دیگه جوانها را مخاطب قرار داد که تا اونجا که ممکن است خیشتندار باشید، برای اینکه مبادا خدای ناکرده اون حریمتون و هویتتون رو آسیب برسونید به وسیله کار حرام. خب مطلب دیگه اینه که کلمه زوج هم درباره شوهر استعمال میشه هم درباره همسر و همه رو میگن زوج. اونجا که فرمود خلق لکم من انفسکم ازواجن، یعنی همسر، چون این ازواجن به معنی همسر شد، زیرا مخاطب اولی مردانن. خلق لکم من انفسکم، این ضمیر جمع مذکر سالم نشون میداد مخاطب مردن. ازواجن یعنی زنها. اونگاه لتسکن و الیها ضمیر حتما باید مؤنث باشه چنین که هست، لذا اونجا اگر ازواج فرمود به ضمیر مؤنث آورد برای که تفصیل قاطع شرکت است. فرمود خلق لکم من انفسکم ازواجن، یقینا این ازواجن یعنی زنها دیگر، و لتسکن و الیها ضمیر باید مؤنث باشه. اما اینجا که فرمود صالحین برای تقلیب است، چون صالح و صالحه داریم اما زوج و زوجه لغت فصیحی نیست، یا اگر هم باشد قرآن به کار نبرده، در هیچ جای قرآن سخن از زوجه و زوجات و اینا نیست. اینجا فرمود و صالحینه، با اینکه اما صالحاتن ولی تقریبا فرمود و صالحین من عبادکم و عبادکم فتحصله، که این انکاه دستور اخلاقی یا اجتماعی است به اولیا، به پدر مادر، به مسئولین نظام، به مانند آن، حکم وجوبی نیست. مگر یه وقتی یک کسی احساس بکند که اگر اقدام نکند جامعه به رخره آلوده می شود، اون دیگه مطلب دیگه است. وگرنه به حسب ظاهر نه وجوب عینیست نه وجوب کفایی، چه این که برای افرادی که تنها بودن و عذب بودن برای اونها تحمل پذیر است، نه واجب تعیینیست نه واجب تخییری بین ازدواج دائم و منقطع و ملک یمین. وقتی نتواند و احتمال وقوع به حرام باشد، اون وقت وجوب تعیینی یا تخییری مطرح است. بعد در یان مخاطبه بیش از اون مقداری که مطرح شده بود، اینجا فعلا نه لازم هست نه مصلحت است، برای اینکه به لطف الهی در اثر استقرار اسلام این بردگی رفت بر بست. خب برخی ها گفتن به اینکه منظور از این فقر و غنا مربوط به عفاف است، اگر کسی در دل خیشتنداری فقیر بود او حکم خاص دارد، این بعید است. منظور از فقر و غنا هم مسائل مالی است نه مسائل قدرت خیشتنداری. لکن عده استفاده کردند که عباد و عبا یعنی عبد و عمه اینا مالک میشن، برای اینکه خدای سبحان فرمود این یکون و فقرا، معلوم شه اینا گاهی فقیرن گاهی غنی. فقر و غنا عدم و ملکن، عدم و ملک بودن مالک کسانی است که شأنیت ملک داشته باشن. اگر کسی مالک نیست نه فقیر است نه غنی. اگر عبد و عمه مالک نمی شوند اینا نه فقیرن نه غنی، برای اینکه فقر و غنا رفعشون محال نیست، نقیزه هم نیستن، عدم ملکه هستن. مثل اعما و بصیر، یک شجر نه اعماست نه بصیر، یک حجر نه اعماست نه بصیر، اینا نقیزه هم نیستن که رفعشون محال باشد. فقیر و غنی این چه این است؟ یک شجر نه فقیر است نه غنی، اما بالاخره یا موجود است یا معدوم. از این که فرمود اگر عباد و اما فقیر بودند خدا بی نیاز می کند و مانند و منوش اینا مالکن. ازا برخی ها به این فکر افتادن که این یکون و فقرا را مخصوص همون ایاما بدونن، یعنی مربوط به احرار است نه مربوط به عباد و امام، یا به قرینه مکاتبه ای که بعد در پیش هست اینا وقتی که مکاتب شدن مسئول تأمین هزینه خودشون خواهند بود، تا بنده هستن البته حساب خاص خودشون دارن، اما وقتی در شرف آزاد شدن هستن باید بدونن که هزینه خودشون باید تأمین بکنن. عمده آن است که این که فرمود فقر و غنا، اون فقر و غنای رائج توانگر رو توی دست نیست، همین که بتونه زندگی خودشون رو اداره بکنن. مطلب بعدی آن است که این استفاده ای که برخی ها کردن که قرطبی گفته، البته این استفاده ضعیف است، وعده هم در کار نیست، وجوب عینی یا کفایی هم در کار نیست و تناقضی هم در کار نیست. حالا مهمترین بحث این بخش از سوره آیه مبارکه نور است که فرمود الله نور السماوات والارض. مستحضرید که اگر قرآن هم اون علی حکیم بود برای خیلی از خواص قابل ادراک نبود، چه رسد برای توده مردم. این کتاب هدن لناس است، یعنی همگانی و همیشگی. همگانی چون هدن لناس است، همیشگی ذکرال البشر است. وجود مبارک حضرت خاتم انبیاء علیه السلام است، پس میشه همگانی و همیشگی. کتابی که مال توده مردم است باید زبانش طوری باشه که توده مردم بفهمد. اگر این در حد همون علی حکیم بود، اون معارف بلند را می داشت، غالب مردم نمی فهمیدن و نمی تونستن ایمان بیارن. مطلب دوم آن است که در این حال که قرآن علی حکیم است، انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون و انه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم، در عین حال که لا يمسه الا المطهرون، همون مطالب عمیق علی حکیم را به صورت قصه داستان و از اونها نازل تر و رقیق تر به صورت تمثیل بیان میکند تا همه بفهمند. لذا در قرآن آیاتی است که بسیاری از حکما و فقها حریم میگیرند که در بارش وارد بشوند، اما همون مطالب را قرآن کریم رقیق میکند به صورت قصه، به صورت داستان، به صورت تمثیل، اینقدر پایین میاره پایین میاره پایین میاره تا در دسترس همه مردم قرار بگیره. و هاذا و معنی الانزال و تنزیل. اگر یک کسی خواست یه مطلب عقلی رو یا فقهی رو یا قاعده عمیق رو مطرح کنه، این برای که مخاطبانشون خوب بفهمن اون رو به صورت مثل ذکر میکنه، از اون قاعده عقلی تنزل میده به مرحله خیال و وهم، از اونجا تنزل میده به مرحله حس، با مثال و اینها با مخاطبان خود روبرو میشه. قرآن کریم همین کار را کرده، در بخشهای وسیعی اون مطالب عمیق را به صورت تمثیل ذکر کرده. فرمود تلک الامثال نظره بها للناس و ما یعقلها الا العالمون. لذا با کتابهای علمی دیگر فرق داره. نور است در حقیقت که طوری است که همگان میفهمند. این آیه که از غرر آیات این سوره مبارکه است، بلکه از غرر آیات کل قرآن است، میفرماید ذات اقدس اله نور السماوات والارض است. قبلا گذشت که موضوع و محمول با هم متحدن. یک، تعیین محور اتحاد موضوع و محمول به دست محمول قضیه است نه موضوع قضیه. این دو، اگر جوشن کبیر را قرائت میکنیم و میخوانیم، در هر موردی نام مبارک الله برده شد ضمیر فصلم آمد، ما را نباید مغرور کند که الله در این مرحله است. تعیین اتحاد موضوع و محمول به دست محمول قضیه است. زار و نافه فعل خداست، گاهی زار هست گاهی نیست، گاهی نافه هست گاهی نیست، گاهی اغنا و اغنا، گاهی مغنی با غین است گاهی نیست، گاهی مغنی با غاف است گاهی نیست. خب به تعبیر مرحوم کلینی رضوان الله علیه در همون جلد اول کافی، اگر اینها اوصاف ذات بود که تخلف پذیر نبود، اوصاف ذات عین ذات است. اگر اوصاف ذات بود، چون ذات زوال پذیر نیست، این اوصاف باید ازلی و ابدی باشه، در حالی که گاه شفا هست گاهی نیست، گاه احیا هست گاهی نیست، گاه رزق هست گاهی نیست، گاه خلق هست گاهی نیست. معلوم میشه اینا خارج از حوزه ذاتن. فعل ذات اقدس اله ما با فعل خدا کار داریم و دیگر هیچ، اونجا مقدور ما نیست. مطلب بعدی آن است که کل جهان را ذات اقدس اله آفرید، الله خالق و کل شی. ظهور هر چیزی به هستی اونهاست، حتی ظهور نور به هستی اوست. این کلمه نور یعنی نون و واو و را یه لفظ است، یه مفهوم دارد، ممکنه ماهیت هم داشته باشه، ولی نه این لفظ روشن است، نه مفهوم نور روشن است، نه ماهیت نور. اگر این نور هستی یافت، موجود شد، روشن می کند، و اگر موجود نشد چیزی رو روشن نمی کند. مفهوم نور روشنگر نیست، ماهیت نور روشنگر نیست، این وجود نور است که روشن می کند. خب خدا نور سماوات و الارض است. در ذهن این هم روایاتی هست که ملاحظه فرمودید، یعنی منور سماوات و ارض است و از در معنا حادی موجودات آسمان و زمین است. بالاخره ظهور اشیا به وسیله خدای سبحان است که او ظاهر به ذات است و مظهر غیب. این نور عمومی است که به همه هستی عطا می کند. این در صدر آیه. بعد برای حفظ درجات که مدبرات امر سهم دارند، انبیا سهم دارند، اهل بیت سهم دارند، اولیا سهم دارند، مثالهای ذکر میکنند که این نور را دریافت میکنند، به ما میرسانند، در حالی که هم دریافت کردن اون نور به عنایت الهی است، هم رسوندن اون نور به ما به عنایت الهی است، هم او به ما از این دریافت کننده ها نزدیکتر است، هم او به ما قدرتش برای رسوندن از دریافت کننده ها قوی تر است. حالا در اثنا روشن بشه انشاءالله. فرمود فضای هستی را او روشن میکنه. بعد یه مثالی ذکر میکنه که در این مثال میفرماید این نه شرقی است و نه غربی. مستحضرید، خیلی از شما این باغه ها را دیدید، این باغه هایی که دارای اشجار است سه قسمت است. اون درخت هایی که کنار دیوار شرقی است، مقداری از روز تو سایه است، از آفتاب محروم است، لذا میوه شاداب تحویل نمیده. اون درخت هایی که در کنار دیوار غربی است، مقداری از روز از شعاع شمس محروم است، لذا میوه شاداب نمیدهد. این شجره زاهیه یعنی شجره آفتابگیر، اینه که در وسط باغ است، این نه شرقی است نه غربی. اگر آفتاب طلوع کرد او بهره دارد، تا آفتاب هست او بهره دارد، بهترین میوه را درختای وسط باغ میدهد. فرمود لطف خدا نه شرقی است نه غربی، همیشه میتابد، برای همه میتابد، و اینها برای توده مردم است. یه نور ویژه‌ای دارد که مردان الهی به سراغ اون میرن، که اون فرمود یهد الله لنورهی نه یهد الله له. این یه نور عمومی است که همگان بهره‌مندن، اما یه نور خصوصی دارد که یهد الله لنورهی من یشا، اون نور رحمت خاصه است، اون نور تو مسجد است، اون نور تو حسینیه است، اون نور تو حرم است، اون نور تو مسجد الحرام است، اون نور تو بقی است که همون فی بیوت اذن الله ان ترفع فتحصل انها هنا نورین، یک نور عمومی است که همگان از او بهره میبرند. یه نور خصوصی است، اون نور خصوصی را آدرس داده، همون فی بیوت اذن الله ان ترفع، اون نور خصوصی همه جانی است که تتمش ان شاء الله فردا. الحمدلله رب العالمین.